بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة الهداة المهديين. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود، ولی تناسب قدیر باعث شد که این بحث را در پیرامون عید سعید قدیر خم مطرح کنیم و از ذات اقدس اله مسئلت کنیم که بهترین عیدی این ایام را که ولایت است نصیب عامه مسلمین بفرماید و به برکت ولایت اولیای خود نظام اصیل اسلامی را تا ظهور خاتم الاولیا ارواح و نافدا حفظ بفرماید. جریان قدیر مباحث فراوانی را به همراه دارد که اساره اونها به عرض میرسد. اولا نام قدیر مخصوص همون جریانی است که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام را در حضور هزارها نفر که از زیارت بیت الله برگشتند به امامت و خلافت نصب کرد. در کنار جوفه منطقه است به نام خم، مقداری آب در اونجا جمع شد که اون برکه را میگفتن قدیر. این سر نامگذاری حدیث به عنوان قدیر خم است. جهوه هم یک منطقه مشترکی است که زائرین بیت خدا از اون منطقه منشعب می شوند، یعنی مصری ها از یه راه خاصی از اونجا جدا می شوند، عراقی ها از یه راه مخصوصی جدا می شوند، مدنی ها از راه خاصی جدا می شوند. اون مقطع چند راه است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در سال دهم هجری مأمور شد که حج انجام بدهد. بعد از اینکه به مدینه آمد موفق نشد که حج انجام بدهد و بعد هم حج انجام نداد. این آخرین حج پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که این را حجۃ الوداع می نامند. چه این که حج واجب بر مسلمان ها به وسیله اسلام هم همین حج است، لذا این را حجۃ الاسلام می گویند. کسی که مستطیع شد بر او واجب است که حج برود و این را حجۃ الاسلام می گویند. و عمل بلله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا همون عمل به حجۃ الاسلام است. پس این حج را هم حجۃ الوداع گفتند، چون آخرین حج رسول اکرم است و وداع کرده است، و هم حجۃ الاسلام است. و از طرفی نام های دیگری برای این حج هست، میگویند او حجۃ البلاغ است، حجۃ الکمال است، حجۃ التمام. این حجۃ البلاغ، حجۃ التمام، حجۃ الکمال برای آن است که مهمترین پیام الهی در این حج به مردم ابلاغ شده است که اون ولایت علی بن ابی طالب باشد، و حجۃ الکمال هست برای اینکه اسلام با این نسب ولی کامل شده است، و حجۃ التمام است برای اینکه به برکت نعمت ولایت نعمتهای الهی بر امت اسلامی به تمامیت خود رسیده است. این حج نامهای گوناگون را به مناسبت های متعدد دارد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اعلان عمومی کرد که مردم برای زیارت خانه خدا آماده بشوند. هزارها نفر از مدینه به همراه حضرت حرکت کردند. عده بیمار و معذور بودند ولی هزارها نفر حرکت کردند. عده هم به همراه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از یمن به مکه مشرف شدند. و دستور حج تمتع هم رسید و اول عمره تمتع را انجام دادند، بعد حج تمتع را در همون مکه احرام بستند، به عرفات رفتند و مشعر و منا و این مراسم را انجام دادند. وقتی برگشتند نزدیک اون قدیر خم که رسید، یعنی نزدیک جحفه، نزدیک اون چهار راه عمومی که رسید که یک راه به طرف مکه، یک راه به طرف مصر، یک راه به طرف عراق، یک راه به طرف مدینه، اون چهار راه رسمی که رسیدن، امین وحی نازل شد: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی ای پیامبر، اونچه که از طرف خدا به تو مأموریت داده شد اون را ابلاغ بکن، و اگر اون را ابلاغ نکردی گویا اصل رسالت را ایفا نکردی، و اگر حراسی داری خداوند تو را از مردم حفظ میکند. و الله یعصمک من الناس. وقتی این کریمه نازل شد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد اون قافله هایی که قبلا رفتن برگردن سر این چهار راه، و اونهایی که سر چهار راه هستن همونجا بمانن، و اونهایی که نرسیدن زودتر خود را به این سر چهار راه برسانن. به جمعیت از ده ها هزار نفر بیشتر شد، حالا یه 120 هزار نفر بود یا بیشتر، مقدار مقطوعی دارد و مقداری را هم غیر مقطوع می دانند. بالاخره از 100 هزار نفر بیشتر بود. منبری از همین جهاز شتر و ابزار و وسائل شتر فراهم کردند و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر فراز اون منبر قرار گرفت و همه مردم مستمع بودن ببینن پیغمبر چی میگوید. اول از مردم سوال کرد به چی شهادت میدی؟ گفتن به الوهیت و معبودیت خدا شهادت میدهیم و به رسالت و نبوت تو شهادت میدهیم. بعد فرمود من چگونه رسولی برای شما بودم؟ عرض کردن اون چرا که خدا به شما ابلاغ کرده است شما هم به ما ابلاغ کردید. بعد فرمود ولی شما کیست؟ گفتن خدا و رسول ولی ماست. خودش هم طبق نقل دیگر فرمود من کنت مولا، هر کس من ولی او هستم. اول از مردم اقرار گرفت که الستو به ان اولا به انفسکم، من مولای شما و ولی شما نیستم، من نسبت به جان و شمال و شما از خود شما اولا و سزاورتر نیستم، ولایت کامله بر مال و جان شما ندارم. عرض کردن آری. فرمود وقتی من مولای شما هستم و اولا به انفس و اموال شما هستم، من کنت مولا و علی مولا، هر کس من مولای او هستم علی مولای. خب بعد هم عرض کرد اللهم وال من والاه و عاد من آداه و انصر من نصره و اخبر من خذله. این حدیث امتثال اون آیه است که خدا به پیامبرش فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یه بحث کوتاهی درباره این آیه است، یه بحث کوتاهی هم درباره فقه الحدیث اون روایت. درباره این آیه خدا فرمود تو اگر این رسالت را ابلاغ نکنی رسالت خدا را انجام ندادی. معنای این آیه این نیست که اگر تو این پیام خاص را نرسوندی رسالت مربوطی به این پیام را ایفا نکرده. این اتحاد مقدم و تالی است، اینکه چیز روشنی است. مثلا اگر کسی به دیگری بگوید این پیام مرا برسان، بعد صحیح نیست بگوید که اگر این پیام مرا نرسوندی، این پیام مرا نرسوندی. این اتحاد مقدم و تالی است و این تکرار است. وقتی این جمله معنا دارد به صحیح است که به پیامبرش بفرماید تو که مأموریت‌های فراوانی داشتی، اگر این مأموریت که مهمترین مأموریت هاست این را ایفا نکنی و نرسانی، گویا اصلا به رسالتت عمل نکردی و رسالتت را ایفا نکردی. و الم تفعل فما بلغت رسالت. یعنی مسئله ولایت اونقدر مهم است که تو اگر این مسئله را ابلاغ نکنی، گویا اصلا هیچ پیامی از پیام‌های مرا مردم نرسوندی. زیرا دین بدون ولی و سرپرست به دست نسیان سپرده می شود. این یک نکته در باره معنای آیه. نکته دیگر معلوم می شود که خطاب به عنوان یا ایها النبی نیست، به عنوان یا ایها الرسول است. بعضی از اسرار است که بین پیغمبر و خدا برقرار است، در اونجا عنوان یا ایها النبی است. ولی اون چرا که باید مردم در جریان باشند و پیغمبر به عنوان پیام‌آور اون پیام را ابلاغ بکند، عنوان یا ایها الرسول است نه یا ایها النبی. مطلب بعدی آن است که این خصیصه ولایت به قدر مهم بود که خدا از او به عنوان یک ما یاد کرد، فرمود بلغ ما انزل الیک، جریان اسمش رو نبرد، به عظمت یاد کرد. اونقدر مهم است که از اون نام خصوصی نبرده است، فرمود اون چرا که از طرف خدا به تو نازل شده است و از طرف رب به تو هم نازل شده است، یعنی پروردگاری که تو در تحت تدبیر و تربیت و ربوبیت او به سر میبری. و این نشانه اهمیت مسئله ولایت است، زیرا همه انسان ها در تحت ربوبیت رب العالمینن، ولی مربوب ها یکسان نیستن و همه از یک جان فیض نمیگیرن. بعضی ها از شؤون نازله ربوبیت حق ترفی میبندن، ولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از شأن والای ربوبیت بهره برده است. اینکه فرمود بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اون منشأی که مایه تدبیر و تربیت و پرورش ربوبیت توست، این دستور از اونجا نازل شده است. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، که نکتهش بررسید. بعد فرمود والله یعصمک من الناس، خدا تو را از مردم حفظ میکند. این که فرمود خدا تو را از مردم حفظ میکند، معلوم میشود یه امر خصوصی و مهم است، نه امر عادی. چون پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم در اون اوائلی که تنها بود، هیچ کس یار و یاور او نبود، مأمور بود به ابلاغ دین و از کسی هم حراسی نداشت. اون وقتی که همه حجاز دشمن او بودن، به خداوند فهمود لا تکلف الا نفسک، فرمود مؤمن را به نبرد و مبارزه دعوت کن و هر رز المؤمنین علی القتال. اما اگر کسی پیام تو را نشنید و به ندای تو پاسخ نداد، تو تنها موظفی در صحنه بمانی، فلا تکلف الا نفسک. اون روزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها بود و احدی یار و یاور او نبود و خطر نظامی او را تهدید میکرد، او ترسی نداشت. الان که مکه را فتح کرده و همه سران ستم حجاز سفر انداختن و یدخلون فی دین الله افواجا، یه عده مسلم شدن یه عده مستسلم، به هر تقدیر خطر نظامی او را تهدید نمی کرد. چگونه خدا درباره این امر به پیغمبر فرمود والله یعصمک من الناس؟ پس دو مطلب را این جمله به ما تفهیم می کند. این که اولا در این حال ترس نظامی نبود، چون همه سفر انداختن یا مسلمان شدن یا مستسلم، دوم اینکه پیغمبر اهل ترس نبود، اون وقتی که تنها بود مأمور به وظیفه بود، الان که یاران فراوانی دارد یدخلون فی دین الله افواجا. پس معلوم می شود این مسئله نظامی نیست، این مسئله سیاسی است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترسش از بیگانه ها نبود، ترسش از افرادی بود که در دور او زندگی می کردن. شاید نپذیرن. اونگاه جنگ با مسلمان ها هم که دشوار بود، و اگر این مسلمین به ظاهر مسلمان توطئه کنند و نپذیرند، اونگاه پیغمبر چه کند؟ در این زمین آیه نازل شد که والله یعصمک من الناس، خدا نمی گذارد اونها توطئه سیاسی کنند. تو را از خطر سیاسی و اجتماعی این جامعه حفظ میکن، تو این کار را بکن. این بحث کوتاه درباره آیه. و اما اون چه به فقه الحدیث این روایت برمیگردد، این است که شواهد فراوانی در این روایت هست که منظور از این مولا همون ولی است و اولا به تصرف، نه معنای دوست و یاور. اولا خود اون صحنه نشون میدهد که امیرالمؤمنین به یک سمت خاصی منصوب شده است، نه اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم او را به عنوان دوست و یاور معرفی کرده باشد. اگر معنای من کنت مولا این باشد که هر کس من یاور و دوست او هستم، علی هم یاور و دوست اوست، این مطلب تازه‌ای نبود، چون همه مسلمان ها یاور و دوست یکدیگرند. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. ولایت به معنای نظارت، ولایت به معنای محبت، ولایت به معنای نصرت، ولایت به معنای اون چه که در مسائل اجتماعی مطرح است، از قبل هم آمده و همه مؤمن نسبت به هم این سمت را دارا هستند و دارا بودند. این دیگر لازم نبود در اون هوای گرم که عده مقداری از عبا را بر بالای سر می‌گذاشتند، مقداری هم زیر پا از شدت گرما در اون منطقه سوزان جحفه. به قدری هوا گرم بود که زائران مقداری از این رداها و عباها را بر بالای سر می‌گذاشتن، یه مقداری هم زیر پا، هم پایشون نسوزد و هم سرشون داغ نشود. خب این جمعیت بیش از 100,000 نفر را در اون میدان سوزان جمع بکند برای چی؟ برای اینکه بگوید علی دوست شماست. خب شما دوست علی هستید، هر مسلمان و مؤمنی دوست یکدیگر است، یاور یکدیگر هم است. پس فضای این حدیث نشون میدهد که این حدیث پیام جدیدی دارد، معنای محبت و نصرت نیست. مطلب دیگر آن است که دوستی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اون چنان مهم نبود که خدا بفرماید اگر این مطلب را تبلیغ نکنی گویا اصلا رسالتت را تبلیغ نکردی، چون این را قبلا به صورت‌های گوناگون پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مردم فهموند که مؤمنین دوست یکدیگر و همچنین یاور یکدیگر. نشانه دیگر آن است که در صدر این حدیث اول پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مردم اقرار گرفت، فهمود آیا من اولا به مال و جان شما از خود شما هستم یا نه، من ولی شما هستم یا نه، من مولای شما به معنای ولی و سرپرست شما هستم یا نه. همه عرض کردن آره. فهمود اگر من ولی شما هستم، مولای شما هستم و سرپرست شما هستم، هر کس من ولی او هستم، علی ولی او. این هم پذیرفت. بعد هم فرمود اللهم وال من والا و عاد من آدا، چون ولی و سرپرست حکومت تشکیل میده، وقتی حکومت تشکیل داد یاور و ناصر میطلبد. لذا فرمود خدایا هر کس یاور علی ابن ابی طالب بود تو یاور او باش، هر کس دوست علی ابن ابی طالب بود تو دوست او باش، هر کس معین علی ابن ابی طالب بود تو او کمک بکن. اینها را در پایان حدیث فرموده است. خب پس فضای حدیث 1، شأن نزول آیه 2، صدر حدیث 3، ذیل حدیث 4 و ده ها شواهد درونی که این حدیث را همراهی میکنن، همه شهادت میدهن که منظور از این مولا یعنی ولی. چه چه اینکه همه هم از این مولا ولی فهمیدن و وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم فبود هنئونی هنئونی و تبریک بگید و تهنیت بگید و عده‌ای صریحا آمدن به رسول خدا تهنیت عرض کردن، به علی ابن ابی طالب تهنیت عرض کردن، گفتن بخن بخن لکه یا علی، تبریک میگیم تو مقام ولایت رسیدی. در همین زمینه آیه اوائل سوره مائده نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی الیوم من دین شما را کامل کردم و الیوم نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین خدا پسند برای شما پذیرفتم، که اسلام دین خدا پسند است، یعنی دینی که در او ولایت هست. خب این الیوم اکملتو که در سوره مبارک مائده است، در کنارش چند جمله است که بعض از احکام فقهی را بیان میکند. اون احکام فقهی قبلا هم نازل شده است. چیز تازه‌ای در این آیه سوره مائده نیست مگر همون جریان ولایت علی ابن ابی طالب. خب اگر اون چند جمله فقهی که قبلا هم نازل شده بود مایه کمال دین باشد، خب باید از قبل خدا می‌فرمود با آمدن اون چند حکم فقهی دین کامل شد، در حالی که نفرمود. در خود همین آیه الیوم اکملتو در کنارش آمده است دیگه از مشرکین نترسید، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، کافران دیگه از دین شما ناامید شدن، از اونها نترسید، از ما بترسید. خب با آمدن چند حکم فقهی که چی پاک است چی ناپاک، یا چه کدوم گوشت حلال است کدوم گوشت حرام، که قبلا هم نازل شده بود، این باعث یأس کفار می شد یا نه نسب یک قیم و سرپرست برای نظام اسلامی مایه یأس کافران است؟ کافران پنداشتن که پیغمبر اواخر عمر است، او رحلت می کند، پسر هم که ندارد، بعد دین او می ماند یه سلسله قوانینی که سواد علی بیاض، نوشته هاییست روی کاغذ ها مثلا، و با او می شود مبارزه کرد. اما وقتی که خلیفه تعیین شد، جانشین تعیین شد، کافر ناامید می شود. پس این که در همون آیه دارد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دشمنان شما ناامید شدن، برای آن است که جانشین مشخص شده است. و این که فرمود از اونها نترسید، از خدا بترسید، برای اینکه اونها کاری نمیتونن انجام بدن و ناامید هم هستن. شما در اثر داشتن یک ولی و خلیفه و رهبر به قدرت خدا تکیه کنید و راهتون را ادامه بدید. پس هم اون جمله قبلی که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، هم این جمله الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی نشان میدهد که یک خبر تازه‌ای و جریان تازه‌ای است. لذا از علی ابن ابی طالب و ولایت و خلافت او به عنوان نبأ عظیم یاد می شود، یعنی خبر مهم. این که در دعای ندبه به وجود مبارک هست حجت عرض میکنم، یبن النبأ العظیم، ای پسر خبر بزرگ، برای این است که ولایت علی ابن ابی طالب مهمترین خبرهای اون روز بود و خودش نبأ عظیم است. همونطور که جریان قیامت خبر مهم است، جریان ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم نبأ عظیم است. و این آیه در اون فضا نازل شده است. آیه سومی هم که باز مربوط به جریان خلافت علی ابن ابی طالب است در قرآن، همان است که ظاهرا در سوره معارج هست. بعضی ها بعد از شنیدن نسب خلافت علی ابن ابی طالب به پیغمبر آمدن صریحا اعتراض کردن، گفتن اگر گفته توست که ما نمیپذیریم، اگر گفته خداست که اگر این حق است یه سائقی از آسمون بیاید و به حیات ما خاتمه بدهد، از شدت غضب و تعصب گفته اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب الیم، یه سائقی از آسمون ببارد و به حیات ما خاتمه بدهد، که طول نکشید بلایی آمد و به حیات این مرد خاتمه داد. سأل سائل بعذاب واقع در اون سأل سائل بغدا بن باقع این قصه مطرح است. خب این سه آیه در قرآن مربوط به جریان قدیر خم است. یکی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک به لم تفعل فما بلغت رسالته که در سوره مائده است. دیگری هم الیوم اکملت لکم دینکم که در سوره مائده است. سومی هم سأل سائل بغدا بن باقع که در سوره معارج است. بعضی از کسانی که بعداً به مقام خلافت ظاهری رسیدن در همون صحنه قدیر خم به علی بن ابی طالب سلام الله علیه تبریک گفتن رسما. این یک سیر اجمالی در جریان قدیر و این به عنوان یک سند تاریخی در بین اهل بیت علیهم السلام بود که همه با او استدلال میکردن. یعنی امیر المؤمنین علیه السلام به جریان قدیر برای خلافت خود استدلال کرد. وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها برای خلافت علی ابن ابی طالب به قدیس قدیر استدلال کرد. وجود مبارک امام مجتبی، وجود مبارک امام حسین علیه السلام و بسیاری از صحابه به جریان قدیر خم استدلال کردند. امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به همین حدیث قدیر استدلال کرد و در سنه 23 هجری هم در جریان شورا باز به همین حدیث قدیر استدلال کرد. در جریان جنگ جمل به حدیث قدیر استدلال کرد، در جریان جنگ صفین به حدیث قدیر استدلال کرد، در مواضع مهم به مردم میگفت که شما را من به خدا سوگند میدم آیا شما بودید در جریان قدیر که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مرا به خلافت و امامت نصب کرد یا نه، به اقرار کردید یا نه. نه تنها امیر المؤمنین استدلال کرد، وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها هم استدلال کرد. نکته ای که در اینجا شایان توجه است که خواهران و بانوان و زنان مسلمان باید به همت بگمارن این است که بخشی از راویان این حدیث و این احتجاج ها زنانی هستند که در دودمان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم تربیت شدند. وجود مبارک موسی بن جعفر صلوات الله و سلام و علیه ما امام هفتم دخترانی دارد، یکی به نام فاطمه، یکی به نام زینب، یکی به نام ام کلثوم. دختران امام هفتم اینها جزء راویان احتجاجند. اولا تا اونجا که استقصا شد هر کدام از این ائمه علیهم السلام که دختری داشتن نام دخترشون را فاطمه می گذاشتن که نام مبارک فاطمه در خاندان اینها بماند. موسی بن جعفر سلام الله علیه ما سه دختر را که الان نام بردیم، یکی به نام فاطمه، یکی به نام زینب، یکی به نام ام کلثوم تربیت کرد. این دخترها راویه بودن، حدیث نقل می کرد. فاطمه و زینب و ام کلثوم این سه دختر از دختران موسی بن جعفر سلام الله علیهما اینا نقل کردن از عمهشون فاطمه دختر امام صادق سلام الله علیه، اینا از عمهشون حدیث نقل کردن. امام جعفر صادق سلام الله علیه هم دختری داشت به نام فاطمه. فاطمه دختر امام صادق سلام الله علیه از عمه خود فاطمه امام باقر سلام الله علیه نقل کرد. فاطمه دختر امام باقر سلام الله علیه از عمه خود فاطمه دختر امام سجاد علی بن حسین نقل کرد. فاطمه دختر امام سجاد از عمه خود فاطمه دختر حسین ابن علی صلوات الله علیه اجمعین نقل کرد. سید شهدا یک دخترش سکینه بود، یک دخترش هم فاطمه که در این حدیث نقل کرد نقش داشتند. این فاطمه دختر امام سجاد از عمه های خود یعنی سکینه و فاطمه دختران ابی عبدالله نقل کرد. دختران ابی عبدالله از عمهشون ام کلثوم نقل کردند ام کلثوم از مادرش فاطمه زهرا صلوات الله علیهن اجمعین نقل کرده است که فاطمه زهرا در جریان احتجاجات به حدیث قدیر قم استدلال کرد در مسجد پیغمبر، فرمود مردم مگر شما در جریان قدیر نبودید که پدرم پسر عمویم را به نام علی ابن ابی طالب خلیفه قرار داد؟ در اینجا لازم است که خواهران و زنان اسلامی سهم خود را در مسئله حفظ ولایت درک کنند. حدیث شناس باشند، اینا هم محدثه بودند، اینا هم راویه بودند. همون طوری که فرزندان امیرالمؤمنین، فرزندان ذکورشون این سند افتخار را حفظ کردند و برای دیگران نقل کردند، دخترانشون هم، فرزندان ایناس هم این سند را حفظ کردند و برای دیگران نقل کردند. این ام کلثوم دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها محدثه بود و راویه بود. نه تنها این احتجاج را، بلکه اون خطبه معروف امام، خطبه معروف وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها را که تقریبا در حد یک جزء قرآن کریم است، او حفظ کرد و برای دیگران نقل میکرد که میگفت مادرم در مسجد پیغمبر این سخنرانی مبسوط را ایراد کرده است. خب و فاطمه زهرا صلوات الله علیها معصومه است. بو استدلال کرد. وجود مبارک امام مجتبی در مواضع حساس به حدیث قدیر قم استشهاد کرد. اما نوبت به حسین ابن علی رسید. همون کاری که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره اصل تأسیس خلافت و ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این کار را کرد، حسین ابن علی هم همون کار را کرد. اصولا خصیصه ای در حسین ابن علی هست که در دیگر امامان نبود. اون خصیصه بیشتر به سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزدیکتر است. همونطوری که پیغمبر صلوات الله و سلام و علیه و علی اهل بیته مردم را به مکه دعوت کرد، به جریان ولایت علی علیه السلام را در اونجا به مردم ابلاغ کرد، حسین ابن علی هم همین کار را کرد. اولا حرف های عمومی باید از کنار کعبه به سمع جهانیان برسد. گرچه کشورهای دیگر مسلمانند و حرفهای اونها در منطقه خاص نفوذ دارد، اما حرف به جهان میرسد، حرفی به جهان میرسد که از کنار کعبه برخیزد. چون که اصل وحی از کنار کعبه بود و وجود مبارک ولی از ارواح نافده هم که ظهور میکند در کنار کعبه، به کعبه تکیه میکند. اون انا بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بعد داشت به گوش جهانیان میرسد. اونجا اولین سرزمین وحی است و قبله جهانیان است، متاف مسلمین است، حرف از اونجا باید به جهان برسد. لذا وجود مبارک حسین ابن علی سلام الله علیه ما همون کاری رو کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام داد. فرمود من عازم مکه. در غیر اون سفری که با زن بچه حرکت کرد و زمینه کربلا را فراهم کرد، در غیر اون سفر عده‌ای از رجال قریش به همراه حضرت شرکت کردند، عده‌ای از زنان قریش هم بنی هاشم به همراه حضرت حرکت کردند، عده‌ای از شیعیان هم به همراه اونها بودند و عده‌ای هم در سرزمین مکه به اینها پیوستند. جمعی تقریبا یه جمعیت 700 نفره ای را حضرت در منا جمع کرد. چون منا یک فرصتی برای سخنرانی هست، همه یک جا جمعن. یکی از مصادیق بارز حج اکبر همون سرزمین مناست، چون که یکی از مصادیق بارز حج اکبر سرزمین عرفات است. در منا شب 11 و 12 که بیتوته می کنن فراغت دارن، یعنی روز 10 که اعمال رو انجام دادن، شب 11 رو حتما با در منا بمانن، شب 12 رو حتما در منا بمونن، بلکه روز 11 و همچنین روز 12 تا ظهر اینا برنامه دارن. بعد از ظهر روز 12 از منا کوچ میکنن، میان به طرف مکه. شبها در منا فراغتی اونجا وجود مبارک حسین ابن علی سلام الله علیه ما شیعیان خود را و رجال قریش را، بنی هاشم را، زنهای بنی هاشم را همه را جمع کرد تقریبا یه جمعیتی در حدود 700 نفر رو جمع کرد که عده‌ای از اینها جز اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، عده‌ای هم جز تابعین، اونا که پیغمبر رو درک کرده بودن، محضرش رو درک کرده بودن، جز اصحاب پیغمبر بودن، اونا که بعدها به دنیا آمدن جز تابعین بودن. وجود مبارک حسین ابن علی سلام الله علیه اونجا مسئله ولایت به خلافت را مطرح کرد، به این حاضرین خطاب کرد، فرمود شما عده جز اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یه عده جز تابعین، آیا کاملا به خاطر دارید و شنیدید که در قدیر خم پیغمبر صلی الله علیه و سلم علی ابن ابی طالب علیه السلام را به مقام خلافت و امامت نصب کرد؟ اصحاب گفتن آری ما شنیدیم بودیم. صحابه گفتن ما بودیم، به حضور داشتیم، به شاهدیم. تابعین گفتن ما از موثقین شنیدیم که خدا علی ابن ابی طالب را جانشین پیغمبر قرار داد. این کار حسین ابن علی سلام الله علیه ما شبیه کار پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه بود که در جریان مکه مسئله ولایت و خلافت را بازگو کرده است و هم اعتراف کرد. حالا گروه های دیگری از بیوتات همین بنی هاشم یا اهل بیت علیهم السلام به این خلافت احتیاج کردن، اون صحنه‌اش بمان. نتیجه که از این بحث کوتاه میگیریم این است که چند آیه درباره خلافت ولایت علی ابن ابی طالب است مربوط به قدیر خم و احادیث فراوانی را فریقین نقل کردن و قدیر خم تنها نامی است که برای همون سرزمین نسب خلافت ولایت علی سلام الله علیه نسب شده است. و سر این که در روایات هم آمده است که من تمام الحج لقاء الامام این است که ائمه علیهم السلام فرمودن حج رفتن و دور کعبه طواف کردن یک وظیفه عبادی هست، اما اساس کار ولایت است. مردم موظفن به دور کعبه بگردن، بعد بیاین ولایت خود را بر ما عرضه کنن و ولایت ما را بپذیرن، وگرنه دور سنگ گشتن نه سودمند است، نه انجامش، نه ترکش زیانبار است. و بود اینا احجارش لا تزر رو ولا تنفع من تمام الحج لقاء الامام. این را ائمه معصومین مثل امام باقر، امام صادق سلام الله علیه فرمودند. همون کاری را که پیغمبر کرد، یعنی اول حج بعد ولایت را نقل کردن، از این طرف به ما دستور دادن که شما اول به زیارت خانه خدا بروید بعد به حرم مطهر. اونا که مدینه قبلن یه فضیلتی رسید اونها می شود که از مسجد و شجره محرم می شود، اونا که مدینه بعدن یه فضیلت دیگر نصیبشون می شود، اونی است که مستحب است اول زیارت خانه خدا بعد حضور ائمه رفتن و عرض ولایت کردن. وجود مبارک پیغمبر این کار را کرده است، یعنی اول، یعنی شأن نزول این آیه هم همینطور است، اول زیارت خانه خدا بعد جریان ولایت علی اولاد علی علیهم السلام، چون که آمده است من تمام الحج لقاء الامام. و وجود مبارک امام سجاد، امام حسین سلام الله علیه هم در همون بهبوهی منا این کار را کرده است که تقریبا قسمت قابل توجهی از عمره تمتع که انجام شد و بخشی از اعمال حج هم انجام شده است. شاید حضرت همون روز دهم برگشتن و اعمال طواف اینها را انجام دادن، شب دوباره برگشتن بیتوته در منا کردن و مسئله خلافت و ولایت علی ابن ابی طالب را بعد انجام حج بازگو کردن. و شعرا و سرایندگانی هم که در این زمین شعر گفتن فراوانن، از حسان شروع می شود تا شعرهای بعدی که قدیریه داره. حسان در همون لحظه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد اجازه می دید من این صحنه رو به شعر در بیاورم؟ فرمود آری. وقت قدیریه سرود، تبریک گفت و همین مضمونی را که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در متن حدیث یادآور شدن، همون مضمون را حسان در شعر خودش بازگو کرد که مکرر به علی ابن ابی طالب تبریک میگفتن. پس جا برای هیچ شبهه‌ای نمی‌ماند. یک کسی بگوید مولا معنی دوست است یا مولا معنی محب است، چون صدر و ساقه حدیث شهادت می‌دهد که مربوط به ولایت است، چون که آیه و شأن نزول آیه شهادت می‌دهد که مربوط به ولایت است، چون در آستانه اذان ظهریم و فریضه ظهر نزدیک است و دعا هنگام زوال هم مستجاب است، دعا می‌کنیم ذات اقدس الهی این ادعیه را مستجاب بفرماید. پروردگارا تو را به ولایت اولیایت قسم، ما را از اولیای خاص خود قرار بده، نعمت ولایت را در اعقاب ما تا روز قیامت حفظ بفرما، همه ما را جز متمسکین به حبل ولایت اهل بیت اسمت به طهارت علیهم السلام و علیهم السلام قرار بده. پروردگارا تو را به ولایت اولیایت قسم، نظام اسلامی را در سایه خاتم اولیا ولی از ارواح نافدا حفظ بفرما، مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولی ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما، مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولی ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما، به فرد فرد ملت مسلمان ایران اسلامی سعاده دنیا و آخرت مرحمت بفرما، همه کسانی که در انتخابات حضور داشته و دارند از توفیق خاص برخوردار بفرما، همه ما و خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمان بیش از پیش آشنا و موفق بفرما، ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدا، امام راحل همراه غریق رحمت خیش بفرما، خطر بیگانگان را به خود استکبار جهانی برگردان، پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.